بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جمله سوم آیه مورد بحث، آیه شریفه کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، یعنی سپس بعد از حیات شما، بعد از اینکه مدتی در دنیا زندگی کردید، یمیتکم. خب فاعل یمیتکم وجود مقدس پروردگاره. این یه نکته که در آیات دیگر قرآن هست، اماته و احیا فقط کار وجود مقدس اوست و وقف حریم اراده و قدرت اوست. و اما یه تصور غلطی که در تاریخ، نه در زمان ما، در بعضی از افراد غربی و شرقی، بلکه در تاریخ برای بشر بوده، که کتاب خدا هم نقل کرده. این رو هم عرض بکنم که قرآن مجید برخلاف دیگر کتاب‌ها در همه موارد مربوط به مخالفین و منکرین و کفار و مشرکین مطالبشون رو نقل میکنه، چون جواب داره. اما کتابای دیگر دنیا معمولا اینطور نیست، اغلب مخالف رو رد میکنن، ولی حرفای صاف و پوستکنده و روشن اونها رو نمیارن و به دنبال قرآن مجید روایات اهل بیت هم همینطور. شما احتجاج رو ببینید، جلد اول اصول کافی رو ببینید، توحید مفضل ابن عمر کوفی رو ببینید، احتجاج بهار رو ببینید. ائمه ما ترسی از نقل قول مخالف نداشتن، چون جواب مستدل و حکیمانه براش داشتن. البته به بعضی از یارانشون اجازه بحث با مخالف رو میدادن، برای اینکه شاگردای ساخته شده ورزیده عالم اهل بیت بودن، اما به بعضی از یارانشون اجازه بحث نمی دادن، چون تو جوابش می موندن، مایه نداشتن، وارد نبودن، بلد نبودن. که این رو هم شما در متن روایاتمون شاید دیده باشین، مخصوصا زمان امام باقر و امام صادق که بحث علمی و فلسفی و عرفانی و حکمتی خیلی داغ بود و بحث حالا به لغت اون روز دهری مسلکان و به لغت امروز دیالکتیک ها و لائیک ها خب همه از عهده جواب بر نمی اومدن، گاهی وارد بحث با مخالف می شدن، شکست می خوردن و آبروریزی می شد. خبرش که به امام می رسید، امام اعلام می کرد حرام بر تو بحث کردن، حالا چه شروعش و چه در مقام پاسخگوییش. ولی به حسن ابن فضال که معروف به مؤمن و طاق بود، به بهلول که از دانشمندان بزرگ شیعه بود، به حشام ابن حکم که بسیار فوق العاده بود و بحاس بود، واجب می دونستن برخورد با مخالفین رو، که اینم برای همه ما واقعا باید درس باشه که اگر یه وقتی در برابر وسوسه ها و شبهات افراد قرار گرفتیم، جواب متین مستدل داشتیم بهشون بدیم، نداشتیم مهلت زمانی بذاریم، بگیم آقا فرده بیا جوابتون میدم، آدم بعد بیاد مطالعه بکنه بفهمه دقیق بشه بره جواب بده. خب قرآن مجید نقل میکنه همین چیزی که حاکم بر افکار بدنه عظیمی از جامعه ها بوده و الان هم هست، که مرگ یعنی خاموش شدن چراغ، برچیده شدن پرونده و نابود شدن محض، و اینکه بعد مردن هیچ خبری وجود نداره. اما ببینیم کلماتی که قرآن مجید در این زمینه نقل کرده در زمینه موت و دلایلی که آورده چیه. بله ثم یمیتکم جمله خیلی راحته، خدا شما را میمیراند. حالا مرگ یعنی چی؟ اولا حالا نمیدونم جایی هم نقل شده یا نه، من که در 17-18 تفسیری که در اختیارمه ندیدم، تو معجم المفهرسم نیست. کلمه عدم در قرآن به خصوص در رابطه با مردن وجود نداره، یعنی میت مرده به معنای منعدم نیست، اعدام نیست، عدم نیست. قرآن مجید در سوره ملک میگه تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت و الحیات. یعنی موت مخلوقه، یعنی یه فعله، یه مصنوعه، یه آفریده شده است. حالا ما اگه کیفیت این آفریده رو و این مخلوق رو نمیفهمیم، خب حتما علممون خیلی بالا نیست یا اندیشمون اونقدر پر قوی نداره که به این نوع جهانها ما رو وارد بکنه. حیات مخلوقه، مرگ هم مخلوقه، اصل کلمه معید در لغت به معنی عدم نیست. حالا ما کاری به لغت نداریم، در آیات قرآن مجید که دقت میکنیم به وضوح پروردگار عالم نشون میده که مردن یعنی جدایی بین روح و بدن. همین، نه اون روح معدوم میشه نه این بدن معدوم میشه. بدن خاک میشه، عدم نمیشه. حالا با دلایلی که از علوم روز براتون نقل میکنم، هیچ دلیلی وجود نداره که هیچ دلیلی یعنی یه دونه دلیلم وجود نداره که اگر چیزی متلاشی بشه مثل بدن در قبر دوباره قابل جمع شدن نباشه. در عالم طبیعت این سنت حاکمه و همه دانشمندان این رشته ها هر کدوم در علم خودشون ثابت کردن، هم با قواعد علمی هم با قواعد فلسفی هم با قواعد طبیعی هم با ابزارهای علمی که متلاشی شدن قابل جمع نشدن نیست. خب حالا در مفصل این موضوع براتون عرض میکنم که یه بمبی زمین میخوره و متلاشی میشه، این عدم نمیشه. این همین بمب با همون اتمهایی که متلاشی و متفرق شده دوباره قابل بازگشت. اصلا عدمی در عالم وجود نداره که بشه خبر ازش داد. حتما در فلسفه خوندین اونی که ازش خبر داده میشه وجوده، هستیه، موجوده، اما عدم هیچ خبری ازش داده نمیشه چون هیچی نیست که بخوان ازش خبر بدن. و کلمه فنا که در قرآن آمده، کل من علیها فان، شما به هر لغتی دارتون میخواد مراجعه بکنید، البته لغاتی که متخصصین نوشتن، فنا به معنی عدم نیست در هیچ علمی. مثلا عرفای اسکندریه مصر، فلوتینی ها، عرفای قدیم ایران، عرفای قدیم هند، البته هر کدوم به زبانی، و عرفای اسلامی به زبان خودشون که همشون یه چیز میگن ولی با زبانهای مختلف. فناء فی الله، این رو همه عرفای مناطق عارفدار گفتن. این چیه؟ به معنی عدم در خداست، نیستی در خدا. فناء فی الله یعنی از وجود خود گذشتن و جلوه وجود خدا شدن، و به عبارت قرآن مجید سلم و تسلیما شدن که دیگه از خودم هیچی رو به میدان نیارم، نه اراده خودم رو، نه خواست خودم رو و نه امیال خودم رو، بیام همه چی رو به زلف اراده و خواست پروردگار مهربان عالم گره بزنم، بگم میخوام اون چرا که او میخواد، نمیخوام اون چرا که او نمیخواد. من دیگه از خود خودیتی ندارم. خب این عدم نیستش که، من هستم ولی همه خواسته ها و امیالم پایان پذیرفته. فنا در این لغاتی که نوشتن به معنی پایان پذیرفتن و شروع یه برنامه دیگه. کل من علیه فان، یعنی اون چه در روی زمینه، دریا، صحرا، کوها، جنگلها، یه روزگاری مدتشون تموم میشه، نه معدوم میشن. بعد تموم شدن این مدت دوباره به شکل دیگه بر میگردن. یوم تبدل الارض غیر الارض، در سوره ابراهیم، و السماوات و برزو لله الواحد القهار. این سماواتی که آیه میگه جور دیگه میشه، تبدیل به آسمان دیگه میشه. همین آسمان ها رو میگه که به هم میریزه، خورشیداش، ستارگانش، از شمس کوورت، از نجوم کدرت، از جبال و نمیدونم چی، از البهار و چی، همه اینا پایان این قیافه و شکل و هیبت و هیکلشون تموم میشه و دوباره به صورت دیگه سر در میارن. کل من علیها فان، از جمله خود ما انسان ها. فنا به معنی عدم نیست، به معنای پایان مدت این شکل و این حیات و این صورت و این ستارگانه. اما یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین به شکل غیر این زمین آشکار میشه. یه زمینی که گنجایش قبول کردن میلیاردها میلیارد جمعیت رو داره که الان اون گنجایش رو نداره، ولی در قیامت اون گنجایش رو داره. حالا در این زمینه باید به روایاتمون نگاه بکنید، آیه رو، آیه سوره ابراهیم و تفسیر نور الثقلین و برهان و روایات اهل بیت. پس اولا کلمه عدم در قرآن نیست، موت به معنی عدم نیست، فنا به معنی نابودی محض و منعدم شدن نیست. مرگ در اصطلاح قرآن یعنی جدایی بین بدن و روح. فنا یعنی پایان گرفتن مدت موجودات در این جهان که شروع دیگه ای پیدا می کنن. مثل این که درباره ما همین حرفو می زنه، کما بدأکم، چنان که شما رو آفرید و بعدم شربت مرگ رو به شما چشان، تعودون، به همون صورتی که شما را آفریده بود بر می گردونه و متلاشی شدن بدن این نیست که اجزا دوباره همان بدن نشه عامل این که اجزا جمع بشه و دوباره همون بدن بشه نیست بدی، بلا قادرین علا ان نسوی بنانه و بؤثر ما فی القبور. اینا دیگه در قرآن مجید فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اجداس یعنی همین قبرها، همین گورها، و عالمان روزگار ما که متخصص علوم طبیعیان این مسئله رو با مسائل طبیعی خیلی متین حل کردن که اگه شیئی در خاک پوسید متلاشی شد از هم گسست نابود نشده و معدوم نشده و دوباره به همون صورت اولیه 100% قابل بازگشته. خب الله یتوفى الانفس حین موتها، لحظه مرگ خدا جان شما رو کامل میگیره، یعنی یه ذره حیات نمیذاره تو بدنتون بمونه. یتوفى الانفس، خب روح میره در عالم برزخ، بدن در عالم قبر. خب چرا این بدن رو در عالم برزخ به ما بر نمیگردونن؟ چون عالم برزخ یه عالم لطیفیه، یه عالم بسیار بسیار نوریه، نیازی ما به بدن در عالم برزخ نداریم. بدن ما وقت مرگ ما کاملا مثل جفت ما در رحم مادر میمونه. ما 9 ماهی که در رحم مادر بودیم واقعا به جفتمون نیاز ضروری داشتیم که یه سرش به بدن مادر وصل بود، یه سرش هم به ناف ما وصل بود. اون سری که به بدن مادر وصل بود از بدن مادر به تناسب رشد ما غذا می گرفت، اتوماتیک این غذا رو می داد به جنین تا 9 ماه شد. وقتی به دنیا اومد خود دیگه این بند ناف و این جفت ما نیازی نبود برای ما، چون دیگه باید ناف ما بسته می شد و بدن ما خودش دهن داشت و دندون در می آورد و همه چی می تونست از طریق دهان بخوره، از طریق ناف هیچ دیگه نیازی نداشت. چیکار کردن این جفت ما رو؟ حالا الان جفت ها رو نگر می دارن برای سلولای بنیادی، ولی مال همه ما رو که اینجا نشستیم بردن تو باغچه خاکش کردن. جفت روح ما هم که بدن ماست، ما مرکب از بدن و روحیم، زوجیم، جفتیم طبق آیات قرآن کریم. این جفت ما رو یعنی جفت روحمونو میبرن و در قبر دفن میکنن، اونجا هم به تدریج متلاشی میشه و تبدیل به ذرات خاک میشه. همون ذرات خاکی که قبلن ما اون بودیم و پروردگار عالم ما را از اون ذرات خاک در صلب پدر و رحم مادر تا تبدیل به نطفه کرد و تبدیل به موجود زنده و ما رو فرستاد در این دنیا. خب این ذرات خاک ما هر چی میخواد بش به باد بره. نمیدونم تو قبرستان درختکاری بکنن ذرات خاک ما املاح ریشه درختان بشه، گم که نمیشه. یه چیزی که در دستگاه خدا خیلی مهمه که ما از یک آیه سوره انبیا و سوره لقمان و سوره مبارکه حجرات استفاده میکنیم که حالا هر سایه رو من براتون بگم، خیلی به درد مردم میخوره براشون بیان بشه. اما سوره مبارکه انبیا که پروردگار میفرماید نزع الموازین القسط لیوم القیامه و ان کان مثقال حبه من ذره اتینا بها. اگر عمل شما به وزن دانه خردل باشه میارمش. تو این عالم چیزی گم نمیشه. اگر عمل به وزن دانه ارزن باشه، شما تو دنیا انجام دادین و دیگه از شما هم جدا شده این عمل، چون انجامش دادین دیگه دست شما در اومده و در این فضای بیکران جهان قرار گرفته، گم نمیشه. ما روز قیامت این عمل شما رو میاریم. سوره لقمان یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره بدون الف و لام. خیلی مطلب جالبیه تو سوره لقمان، بدون الف و لام فی صخره. اگر عمل به وزن دانه ارزنی باشه در یه سنگ ناشناخته، در یه سنگ غیر معین، حالا میلیاردها سنگ در کره زمین، تریلیاردهاش هم در کرات آسمانیه، اگر در دل سنگ نامعینی باشه که هیچکی نتونه پیداش کنه، اوف سماوات، یا نه این عمل به وزن دانه ارزن شما لابلای کهکشانها، صحابیها و میلیاردها ستاره باشه که هیچکی دستش بهش نرسه، اوف الارض، یا در دل زمین باشه. کجای زمین؟ معلوم نیست. یعته به الله، هیچی در این عالم گم نمیشه، یک کمم نمیشه. تو سوره حجرات میخونیم ان تطیع الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا. هیچی کم نمیشه. آره اینجا که فقط مسئله عمل رو مطرح میکنه، هیچی کم نمیشه رو میشه شعاعش رو به همه عالم پهن کرد. هیچی ما کم نمیشه، تغییر و تحول هست، اما گم شدن و کم شدن و معدوم شدن نیستش. خب یومیتو کن، یعنی بین شما و روح شما برای مدتی که اون مدت عالم برزخه جدایی میاندازه و اگر عدم بود مردن، باید از انبیا یا کتب آسمانی یا ائمه طاهرین خبرش به ما میرسید که مردن عدم، و فلاسفه هم میگن که اعاده معدوم محاله. اونا میگن اعاده معدوم، ولی مرگ که عدم نیست که محال باشه. سر این قاعده بیچاره ها فلاسفه اسلامی عده‌ایشون در بحث برگشت بدن حسابی گیر کردن و جوابی نداشتن بدن. یه عده‌ایشون با انصاف بودن، گفتن چون قرآن گفته در قیامت زنده میشیم، ما متعبد به قرآنیم، مثل حاج ملادی سبزواری، مثل خود ملا صدرا که یه رساله جداگانه در معاد جسمانی داره، اما یه عده دیگه امثال شیخ احمد احسایی و شیخیه و توایف دیگری میگن معاد روحانیه، چون روح هستش ولی بدن معدوم شده و سر این قاعده گیر کردن. حالا یکی نی به اینا بگه مگه هر قاعده‌ای که از مغز انسان‌ها بیرون اومده یه اصل مسلم غیر قابل تغییر؟ یه حرف دروغیه، چون عدمی وجود نداره تا بیایم بگیم اعاده معدوم محاله. نه، عدم نیست، جدایی بین روح و بدن. این آیه سوره بقره هم خیلی قابل توجهه، خیلی. حالا فکر کنم آیه 259 باشه اگر شمارش رو دقیق یادم باشه، خیلی آیه فوق العاده‌ایه. ما باید هم عادت کنیم جواب شبهات رو با قرآن مجید بدیم. اگه گفتن قرآن رو قبول نداریم که وحی خداست، خیلی راحت میشه قرآن رو بهشون قبولون که وحی خداست، چون سه جای قرآن، یکی در سوره بقره، یکی در سوره هود، یکی در سوره اسراء، پروردگار می‌فرماید اگه قبول ندارین وحیه، ساخت بشر، فأتوا بسورة من مثله، یه سوره مثلش بیاد. ودعوا شهداءکم من دون الله، در برابر خدا هر چی هم نیرو و قدرت سراغ دارید بیارید کمکتون کنه، یه سوره بساز. در سوره هود میفرماد فأتوا بعشر سور، ده تا سوره بیار. در سوره اسراء میگه الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، وقتی به طرف مقابل این ستا آیه رو بگیم و بگیم در این 1500 ساله یه دونه سوره هم نیوردن، و معلومه که این دستپخت بشر نیست، این حرفای خداست، خالق عالم و خالق تو، که داره در آیه 259 سوره بقره میگه مرگ عدم نیست، جدایی روح و بدن. او کلذی مر علی قریه و هی خاویتون علی عروشها، این او عطف داده آیه رو به آیه قبلش، حالا کاری به آیه قبلش نداریم، اسمم نمیبره کی، مردی عبور کرد به یه منطقه زیر و رو شده بود. تمام افراد اونجا جسم متلاشی و بی جان شده بودند. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. این مرد اصل زنده شدن مردگان رو قبول داشت، مثل ابراهیم که گفت ارنی کیفتو الموتا. اون منکر زنده شدن مردگان نبود ابراهیم، به پروردگار گفت مرده ای که زنده میکنی چگونه زنده میکنی؟ میدونست مرده رو زنده میکنه، دنبال چگونگیش بود، نه اینکه خدای نکرده اعتقاد به معاد و برگشت انسان به قیامت نداشت، کیفیت زنده شدن رو میخواست. اینم با کمال تعجب گفت چگونه، انا، چسان، به چه صورت، به چه کیفیت این مرده‌ها بعد مردنشون خدا زندهشون میکنه. فاماته الله مئت عام، خدا او رو 100 سال میراند، نه معدوم کرد. عدم هیچی نیست که خبر هم واقع نمیشه، یعنی دربارش هیچ رنگی، صفتی، کیفیتی، چگونگی رو نمیشه گفت. اما شما بیش از 1000 آیه در قرآن و حداقل 2 جلد بهار و 1 جلد علم الیقین فیض رو میبینید که همش اخبار مرگ، اگر عدم بود که خبر ازش داده نمیشد. عدم عدم، هیچی نیست. فاماته الله، اماته الله یعنی چی؟ یعنی جانشو گرفت، که اونم مثل اونایی که جنازهشون افتاده بود تو اون قریه مرد. اماته الله ثم بعثه، بعد از این اماته زندش کرد. بعد خدا باهاش صحبت کرد، قال کم لبستم، چند وقت اینجا افتادی؟ به نگاهی به خودش کرد و هنوز دقت در اطراف نکرده بود، گفتش که لبست و یومن و بعض یوم، فکر کنم یه روزه، ما اینجا خواب سنگینمون برده یا نصف روزه. کتاب رسید، نه نه، درنگ تو در اینجا 100 ساله، 100 سال. فنظر الی طعامک و شرابک، طعام پختنی. ایشون یه قابلمه پختنی با خودش داشت که داشت به مقصدی که میرفت زور گرست نشد بخوره. شراب یعنی آشامیدنی، حالا عسل بوده، شربت بوده، اینایی که خانومش تو خونه پخته بود، یه ظرف هم از اونا داشت. خداوند فرمود فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنن، 100 ساله که 100 تا بهار، تابستون، خزان و زمستان بر این غذای تو و بر این شربت تو گذشته. تو این 100 سال چه بادهای پاییز اومد، چه برف و بارونا و سرمای زمستان اومده، ولی نذاشتم در غذا و به اصطلاح شربت تو اثر بگذار. چجوری نگرداشتم غذات، چه چجوری نگر داشتم این آشامیدنی تو، این شربت تو، این عسل تو، این مربا تو، حالا هر چی بوده، هر چی. جدیدن یه دختری رو تو برفای فکر کنم کوهای آلپ پیدا کردم، من فیلمشو دیدم که حدود 100 چند سال پیش اونجا رفته بوده کوهنوردی، برف سنگین اومده زیر برف مونده، برفا آب نشده، یخ زده بود، ولی بدن 100% سالم. نگاه کن به غذات، نگاه کن به آشامیدنیت، سال درش اثر نگذاشته. ونظر الله همارک، اولاغی که مرکبت بود اونو نگاه کن، به چه اطرافش رو نگاه کرد، دید خبری از اولاغش نید، یه کپ خاکی رو بهش نشون دادن، گفتن این اولاغته، اونم خیلی وقت پیش مرده و پوسیده و خاک شده. بعد پروردگار فرمود من برای اینکه تو رو نشانه از قدرت خودم بر زنده شدن مردگان قرار بدم، با این مسائل روبرو کردم. حالا ونظر العظام، نگاه به این ذرات خاک بکن که چجوری حرکت بهش میدم و استخوانش میکنم و گوشت به روش میپوشونم، الاغتم زنده میکنم که زحمتت نباشه پیاده به خونوادت برگردی. وقتی که تبین له، کاملا براش روشن شد که داستان مرگ و زنده شدن چه خبره و مرگ یه جدایی فقط بین روح و بدن، قال اعلم، من دیگه فهمیدم، ان الله به کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی توانایی داره.